ساعت 17 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ تا ساعتی دیگر راهبرد جدید در قبال ایران را اعلام می کند. ترکیه می گوید ایجاد پست های دیدبانی در استان ادلب در سوریه را آغاز کرده است. و اقلیم کردستان عراق تعدادی نیروهایش را در اطراف کرکوک افزایش داد. عصر شما شنوندگان عزیز، بخیر. آزاده اسدی هستم و در این بخش خبری شما را همراهی می کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است تا ساعتی دیگر راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران و برجام را اعلام کند. بنابر اعلام کاخ سفید، سخنرانی آقای ترامپ ساعت 20:15 دقیقه به وقت ایران خواهد بود. برخی رسانه‌های آمریکایی امانه‌زنی کردند که دونالد ترامپ در سخنرانی‌اش با تأکید بر اینکه ایران روح برجام را نقض کرده و به توسعه موشکی و همچنین فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش در منطقه ادامه می‌دهد، تصمیم‌گیری درباره برجام را به کنگره محول خواهد کرد. در آستانه این سخنرانی شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله رئیس CIA، فرمانده ستاد مرکزی ارتش و رئیس کارکنان کاخ سفید از نقش بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه به شدت انتقاد کردند. یکی از مهمترین تغییراتی که انتظار می‌رود در سخنرانی روز جمعه دونالد ترامپ اعلام شود، عدم امضای گزارش 90 روزه وزارت خارجه آمریکا مبنی بر پایبندی ایران به مواد توافق هسته‌ای است. تا کنون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود پایبندی ایران را به مفاد برجام تایید کرده و 5 عضو دیگر گروه 5 به علاوه 1 هم این گزارش آژانس را تایید کرده و خواستار ادامه توافق هسته‌ای شدند. جزئیات بیشتر را از همکارم جمشید زند بشنویم.
در 48 ساعت گذشته رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا با همتایان خود از کشورهای روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین گفتگوی تلفنی داشت و رؤوس کلی طرح دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران را به آنان اطلاع داد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تماس تلفنی داشت. به دنبال این گفتگوهای تلفنی روز جمعه چین بار دیگر از آمریکا خواست به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بماند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در تماسی تلفنی با رکس تیلرسون تأکید کرد که ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 نیز باید به اجرای آن متعهد باشند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رهبران آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز در روزهای اخیر بر ادامه پایبندی همه طرفها به توافق هسته‌ای تأکید کرده و از آمریکا خواستند از اقدامی که سبب فروپاشی آن می‌شود خودداری کند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا و خبرگزاری‌های بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا ساعتی دیگر اعلام خواهد کرد که توافق هسته‌ای با ایران دیگر در راستای منافع امنیت ملی آمریکا نیست، ولی این کشور از برجام خارج نمی‌شود. خودداری دونالد ترامپ از امضای گزارش فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 90 روز گذشته عملاً تصمیم گیری درباره فرجام توافق هسته‌ای را به کنگره محول می‌کند. بر اساس قوانین آمریکا در چنین حالتی کنگره 60 روز فرصت دارد تا درباره بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای تصمیم بگیرد. در این حال آقای ترامپ از کنگره خواهد خواست شرایط سخت‌تری را در اجرای تحریم‌های هسته‌ای لغو شده اعمال کند. دونالد ترامپ همچنین از کنگره درخواست خواهد کرد دوره زمانی 90 روزه برای تایید یا عدم تایید پایبندی ایران به مفاد برجام را لغو کند. همزمان با این بحث‌ها، کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی با عنوان قانون موشک‌های بالستیک ایران و اجرای تحریم‌های بین‌المللی تصویب کرد که بر اساس آن افراد و مؤسسات مرتبط با برنامه موشکی ایران تحت تحریم قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از 4 تن از مقامات و مشاوران دولت ترامپ که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داده که علاوه بر برنامه موشک‌های بالستیک ایران، آقای ترامپ به حمایت ایران از بشار اسد، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌هایی که در بی‌ثباتی منطقه نقش دارند نیز اشاره خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها در سخنرانی روز جمعه دونالد ترامپ بخش‌ها و زیرمجموعه‌هایی از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را هم تروریستی اعلام می کند. با جدیتر شدن بحث ها در مورد تحریم سپاه پاسداران نیز، رهبران جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای، حسن روحانی رئیس جمهور و رؤسای قوای مقننه و قضاییه حمایت کامل خود را از سپاه پاسداران اعلام کردند. رئیس جمهوری آمریکا تا روز یکشنبه 23 مهر ماه فرصت دارد تا نظر قطعیش را درباره گزارش فصلی پایبندی ایران به مفاد برجام اعلام کند. دونالد ترامپ تا کنون دو بار این گزارش‌های 90 روزه را با تأکید بر عدم پایبندی ایران به روحیه توافق هسته‌ای امضا کرده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید در مورد اینکه دونالد ترامپ تا ساعتی دیگر راهبرد جدید در قبال ایران را اعلام خواهد کرد. اگر همراه ما باشید، اما میتونید در همین شرایط و همزمان با صحبت‌های آقای ترامپ از رادیو فردا این برنامه رو به صورت زنده بشنوید. همینطور در سایت ما هم میتونید اخبار رو در همین زمینه و در همان شرایط به صورت زنده دنبال کنید. radiofarda.com
پیامی داشتم برای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ. اونم اینه که قرارداد برجام یک قرارداد همه کشورهای بزرگ دنیا زیر این قرارداد رو امضا کردن و قبول کردن. حال اگر دولت آمریکا از این معاهده و قرارداد خارج بشه و برجام رو قبول نکنه، ضررش به چشم خود دولت آمریکا خواهد رفت و ایران هیچ ضرر به زیانی رو متضرر نخواهد شد و پیروزی با ایران و آمریکا در این زمینه خواهد باخت و نتیجه خارج شدن از قرارداد برجام قبول نکردن قرارداد بین المللی است، یعنی تخوتی بودن در جهان و تمام قدرت های جهان رو نادیده گرفتن. بنده طاهری هستم از رکت ورامین.
الان آمریکا و غرب دو راه داره. یک راه اینه که یا کمپلت دست این رژیم جمهوری اسلامی را از کشورهای خاورمیانه میبره، همش رو میریزه داخل ایران. و راه دوم اینه که اگر ما ملت ایران زرنگ باشیم، در این موقعیت بسیار برتر یک شانس عالی میتونیم از این موقعیت جهانی برای آزادی کشور و میهن خودمون استفاده کنیم و آزادی خودمون.
تنها امیدی که به عکس العمل آقای ترامپ در مقابله با دیکتاتوری جمهوری اسلامی میشه داشت اینه که دنیای غرب بالاخره به حرف مرحوم اسدالله علم رسیده باشند که آخوندها جز زبان فشار هیچ زبانی را نمیشناسند. یعنی باید سفت و محکم در مقابل آخوندها ایستاد، همونطوری که اگه تحریم ها نبود آخوندهای جمهوری اسلامی هرگز و هرگز در مذاکرات اتمی شرکت نمی کردند و منجر به همین برجام ناقص هم نمی شد.
اگر دولت آمریکا از توافق هسته‌ای خارج بشه، ایران باید رسما اعلام کنه که به سراغ بمب هسته‌ای میره بدون رو درواسی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. @فرداگرام جایی هست که میتونید مطالب و تصاویر صداهاتون رو برای ما ارسال کنید. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر ورود شماری از نظامیان ترکیه به استان ادلب در شمال غربی سوریه، ارتش ترکیه اعلام کرد حضور این نظامیان در چارچوب توافق‌های نشست آستانه برای ایجاد مناطق امن در سوریه صورت گرفته است. ارتش ترکیه در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفته است با ورود این نظامیان اقداماتی برای ایجاد پست‌های دیدبانی در ادلب آغاز شده است. روزنامه حریت برآورد کرده بیش از 100 نظامی ترکیه به همراه 30 خودروی زرهی به ادلب اعزام شدند. در همین حال شماری از مخالفان حکومت بشار اسد گفتند حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه برای مقابله با نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق صورت گرفته است. در خبر دیگر، بنابر برخی گزارش‌ها هزاران پیشمرگه از اقلیم کردستان عراق برای مقابله با آنچه تهدیدهای احتمالی خوانده شده در اطراف کرکوک مستقر شدند. به گزارش شبکه کرد زبان روداو، علاوه بر هزاران پیشمرگه که در حال حاضر در کرکوک و اطراف آن مستقر هستند، دست کم 6000 نیروی دیگر هم از شامگاه پنجشنبه به سوی کرکوک اعزام شدند. اقلیم کردستان عراق دو روز پیش گفته بود ارتش عراق و نیروهای هشت شبی در حال آماده شدن برای حمله به نیروهای کرد در کرکوک هستند. با این حال نخست وزیر و ارتش عراق ضمن تکذیب این خبر تاکید کرده بودند تحرکات نیروها صرفاً با هدف حمله به داعش در مناطق مرزی است. از سوم مهر ماه و پس از برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، تنش بین بغداد و اربیل به شدت بالا گرفته است. در ایران یک مقام سازمان بهزیستی اعلام کرده خدمات این سازمان به گروهی از بیماران 15 تا 64 ساله ارائه می شود، اما بیماری های روانی مزمن اخیراً در افراد زیر 15 سال در حال افزایش است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین رضایی مدیر کل دفتر مراقبتی و توانبخشی در سازمان بهزیستی ایران که در یک همایش تخصصی سخن می گفت، اشاره به آمار مربوط به گسترش بیماری روانی در بین کودکان زیر 15 سال نکرد، اما گفت حدود 24% از شهروندان 15 تا 64 ساله هم دچار یک تا چند اختلال روانی هستند. این مقام بهزیستی همچنین به یک گزارش اشاره کرده که بر مبنای آن 54% از جامعه ایران به نحوی مشکل روانی دارند. اما از جایزه ادبی لیت پروم در آلمان بشنویم که امسال به فریبا وفی نویسنده پرکار ایرانی تعلق گرفت. این جایزه قرار است طی مراسمی در نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت به خانم وفی اهدا شود. این رمان نویس ایرانی همچنین با شرکت در چند نشست کتابخوانی هفته آینده در دانشگاه شهر بن سخنرانی خواهد کرد. از شهرام میریان بشنویم.
فریبا وفی نویسنده پرکار ایرانی 55 سال دارد، زاده تبریز است و 34 سالگی با انتشار مجموعه داستانی به نام عمق صحنه وارد دنیای ادبیات داستانی شده. یکی از رمان‌های او با نام ترلان که به زبان آلمانی ترجمه شده برنده جایزه مؤسسه ادبی لیت پروم شده. این جایزه 4 سال است به نویسندگان زنی اهدا می شود که در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و ممالک عربی زندگی می کنند. مؤسسه ادبی لیت پروم از طرف نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت حمایت می شود و رمان ترلان پیش از این به رأی داوران به عنوان اثری شناخته شده که طیف وسیعی از خوانندگان را به سوی خود جلب کرده. داستان ترلان دورانی از تاریخ معاصر ایران را روایت می کند که شاه ایران را ترک کرده و اوضاع اجتماعی این کشور دستخوش تغییر و بی‌نظمی شده. قهرمان داستان دختری است به نام ترلان که می کوشد از طریق همین اوضاع و احوال آینده خود را رقم زند. فریبا وفی این رمان را 14 سال پیش در ایران منتشر کرده و 2 سال پیش نیز از سوی انتشاراتی سوژه در شهر برمن آلمان ترجمه و راهی بازار شده. 3 سال پیش هم اثر دیگری از خانم وفی به نام پرنده من به زبان آلمانی ترجمه و در شهر برلین به عنوان پرنده ای در زیر زمین منتشر شد. این رمان برنده جایزه ادبی بنیاد گلشیری و جایزه ادبی یلدا در تهران هم شده. کتاب پرنده من قبلا به زبانهای انگلیسی و ایتالیایی منتشر شده بود. این نویسنده پرکار ایرانی طی 20 سال اخیر 11 مجموعه داستان و رمان نوشته. بعد از پایان و بیباد بیپارو به ترتیب آخرین رمان و مجموعه داستانهای فریبا وفی است. این نویسنده ایرانی در آثارش بر مسائلی مانند بحران هویت، ناتوانی انسانها در برقراری رابطه، وضعیت زنان و فقر اقتصادی و فرهنگی دست گذاشته. این نویسنده به گفته خود داستانهایش را بر اساس انسانهایی نوشته که پیش از این آنها را از نزدیک می شناخته. فریبا وفی که همراه با تنی چند از نویسندگان دیگر به نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت دعوت شده، روز شنبه طی مراسمی در همین نمایشگاه جایزه ادبی لیت پروم را دریافت می کند. خانم وفی در این نمایشگاه که از روز چهارشنبه شروع به کار کرده در چند نشست کتابخوانی و بحث و گفتگو هم شرکت کرده. این نویسنده در پایان نمایشگاه فرانکفورت در دانشگاه شهر بن هم سخنرانی خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با با این گزارش ادبی به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید تا 15 دقیقه آینده و سرخط تازه‌ترین خبرها.